در مورد
در بعد سیاسی خارجی هم کرده الان. بله بفرمایید.
ولی در مورد آقای احمدی نژاد فرمایشتون کاملا درست، اما آقای احمدی نژاد همونجور که مدت هاست همه میدونن که نقش رئیس جمهور حتی در یکی دو سال آخر حکومت آقای خاتمی گفته میشد که تدارکاتی، ایشون حتی در اون حد هم نیستن. اما بقیه گروه بندی هایی که امروز به اصطلاح حاکمیت رو در اختیار گرفتن، جدا از اون شکست خوردگانی که اسپردیم، مافیای آقای رفسنجانی، مؤتلفه، اصولگرایان قدیمی، اصلاح طلبان درون حاکمیت و بیرون حاکمیت که مطمئنا مقاومت های هنوز نشون میدن، اما همین مثلا پروسه‌ای که برای انتخاب کابینه وقتی بهش نگاه میکنید یا وقتی جریان همونطور که شما اشاره کردین به جریان انتخاب شهردار تهران وقتی نگاه میکنین، خب خیلی واضح است که چه در مثلا انتخاب کابینه و نوع برخورد مجلس مثلا راه یافتگان مقلدان اصلاح طلبان با کسانی که معرفی شدن برای کابینه از طرف آقای احمدی نژاد و چه در شورای شهر، اون کسایی که آقای احمدی نژاد خیلی دلش میخواست باشه که اصلا به بازی نگرفتن چیز کردن. یه مجموعه گروه های دیگه وجود دارن که دارن اعمال نقش میکنن، بازیگر این صحنه، مثلا حقانیه ها، مثلا مافیای نظامی، مثلا امنیتی، پاسداران، مثلا اون جناحی رو که مثلا آقای باهنر با اون که مؤتلفه ای بود امروز بازی میکنه و مثلا نمادش هست در مجلس، جنایی که آقای توکلی همجوری شما فهم بودین اصولگرایان تحول خواه داره نمایندگی میکنه، جنایی که آقای مصباح یزدی به یه عنوانی مثلا سمبول ایدئولوژیکشون هست، همه اینا که نگاه میکنین باز به نظر میاد که آخرش این آقای خامنه ایست که نقش مثلا غالب رو داره. و سوال آقای یوسف زاده بیشتر در این زمینه بود که آیا این درسته این برداشت که این واقعا مثلا در جریان انتخاب شهردار، حتما میدونین میگن که آقا مجتبی پسر آقای خامنه ای نقش
قالیباف کرده.
بله انتخاب آقای قالیباف با فشار آقای خامنه ای. حالا سوال این است که آیا واقعا این مثلا در این کانون قدرت کانون مرکزی قدرت که منم با شما و آقای یوسف زاده موافقم که رسیده به اون مثلا نزدیکترین کانون به رهبری و دوران اضمحلال و انحلالش خیلی سریع شده، حالا سوال این است که این گروه بندی هایی که وجود داره چقدر آقای رهبر بر اینا تفوق داره و بازیگر اصلی است و چقدر این تضادهای بین این گروه بندی های مختلف شدیده و میتونه شدید باشه. و از اون طرف سوالم داره طولانی میشه، نقش نیروهای به خصوص آزادی خواه و استقلال طرف در نوع برخورد با اینا با توجه به اون تحریف که شما میکنید چه باید باشد برای اینکه اون تضادها رو تشدید بکنه و اون انحلال رو تسریع بکنه؟
بله بله، در این شکی نیست که آقای خامنه ای امکانات چه از نقطه نظر زمانی تا به حال، چون سالیان سال بر مثلا صدر قدرت تکیه زده بوده ایشون، چه از نقطه نظر امکانات مالی اقتصادی، ایشون بنیاد مستضعفان به عنوان آقای اون رفیق دوست رئیس اولش میگفت که رئیس بنیاد اون موقع میگفت که این ملک فدک ایشونه.
بله،
یعنی میخوام بگم از نقطه نظر اقتصادی مالی ایشون کاملا بارشو بسته و پره، اینجوری نیست که مثل مثال بزنیم حالا آقای کروبی بیاد بخواد ادعا بکنه. خب درست کروبی از اقرار خودش هم از جزایری چند صد میلیون پول گرفته. خب
بله.
پول او کروبی کجا؟ پول خامنه ای کجا؟
بله
که شکی نیست که خامنه ای از نقطه نظر سلطه سیاسی مثلا اقتصادی مالی بر خیلی از این دستبندی های فعلی موجود در حاکمیت تفوق مالی داره، تفوق نظامی داره، باندای خودش رو ساخته،
بله.
زمان داشته، همینجوری که رفسنجانی هم داره مثلا از اون رقیب نگاه کنیم. در این شکی نیست که بنابراین هم عوامل خودش رو بیشتر داره، هم عوامل نفوذی خودش رو در بنیادهای مختلف، در نهادهای مختلف این نظام، از نظامیش بگیرید، چه مالیش بگیرید، سیاسیش بگیرید، داره و مسلمه هم کوشش خودش رو میکنه که سهمشیر رو داشته باشه، در شکی نیست.
بله.
منتها آیا این که این تفوق رو به صلاح حفظ خواهد کرد، توانت حفظ کند، این امریست مورد به صلاح شک و نشون داده میشه که در به صلاح وقتی اون طوفانی در درون به صلاح این قدرت انجام میشه، نگه داشتن همه پایگاه ها به ایراحتی نیست. به صلاح اونجا قدرت میاد رو منافعش، اونام به صلاح وقتی پای منافع به وجود میاد، همونجور که ایران گیتی های زمان به اصطلاح ابتدای انقلاب در زمان کودتا علیه آقای دکتر بنی صدر گفته بودن، به آمریکا پیغام داده بودن که ما حاضریم برای که ما بیایم سر کار، یعنی حفظ قدرت ما بکنیم، حتی خمینی رو هم از بین ببریم.
بله.
بلن بدونید از این تیپ این رژیم مثلا همین تیپ افراد رو پرورده. بنابراین خود خامنه ای بیشتر از هر کس میدونه که در معرض خطره قدرتش، در شکی نیست. یعنی الان ولی من این را هم خدمت شما عرض کنم، اطلاعاتم آنچنان موثق و کامل نیست که خدمت شما عرض کنم بگم به اصطلاح از یک دیاگرامی بسازیم بگم از بین 0 تا 10 الان هر کدومشون در کجای این قرار داره، عدد بدم بگم مثلا قدرت خامنه‌ای 6 در نظر بگیر، مثلا میزبان ریاضی 4، نه این رو به این شکل نمیتونم بگم، اینا همش یک سری اطلاعاتی رو میخواد که به مرور تکمیل شه و به میزانی هم که به اصطلاح ما از درون این نظام اطلاعاتی میگیریم، منابعی داریم، اطلاعاتی به ما میدن، سعی میکنیم این پازل رو کامل کنیم و جایگاه اینها رو مشخص کنیم که الان در این به اصطلاح تعادل ضعف هایی که این نظام الان دوچارش هست، جایگاه هر کدومشون در کجاست. الان شما دقت بفرماید، خود این آقای خامنه ای با تز به اصطلاح با نظریه پردازی آقای مصباح یزدی اومد رو کار، فراموش که نکردیم که در متن ولایت فقیه چقدر ایشون چیز زدن به اصطلاح حرف زد، حالا درست خطش که به جا که از کل این نظریه جعلیست، ولی به هر حال شما مستثنی که ای آقای مصباح یزدی مرتب در متن ولی فقیه و اختیارات به اصطلاح دیگه دامنه شرع اقدس کاملا تنیل است، این رو مرتبشون هست. حالا به جایی رسیده که اخبار هست میاد در دید که به اصطلاح طرحی داشته ای آقای مصباح یزدی که خامنه‌ای رو بذاره کنار، خلیفه درست بکنه و 4 تا نماینده خلیفه در کل بیشتر ایجاد نکنه و این طرح ها، یعنی میاد این موقع میگه اونو من داره چی پروردم خودم چرا نه.
بله.
این بازی قدرت همیشه بگم بیشتر از همون که بیشتر در اوج قرار داره خودش هم میدونه که زیر پاش بیشتر از همم سفته.
بله.
یعنی دشمن زیاد در آستین خودش، مار زیاد در آستین خودش پرورنده که به خاطر منافع قدرتشون هر آن امکان به اصطلاح این رو قدرت اون رو در خطر قرار بدن. شما صحیح میفرمایید آقای عبداللهی، الان در همین انتخابات قالیباف در خود اصلا همین احمدی نژاد رو به عنوان گرچه کاندیدای مجتبی خامنه‌ای رو داره دستش که در جواب به کروبی هم گفت ایشون آقازاده نیست، ایشون خودش آقاست، یعنی که حرف زیادی نزن، خودش میتونه عمل بکنه پسر من. در این شکی نیست که احمدی نژاد طبق تحلیل ما کاندیدای اصلی آقای خامنه ای نبوده، ولی وقتی میبینه که نه یه باندی هم تجهیز شده که این رو سر کار بیارن، میگه من استفاده بده سوار بر موج بشم، استفاده کامل ببرم، لااقل کاری بکنم که 4 تا وزیر اصلیش رو از باندی انتخاب بکنه که دویت وزارا رو در دست من نگه بداره. در شکی نیست که اونجا این عمل رو میکنه، ولی آیا تا کی میتونه تمامی این جهتبندی های دستبندی های مختلف که هر کدوم ساز خودشو میخواد بزنه و پای خودشو میخواد صرف کنه و سحنه بیشتر سحن شیر رو متعلق به خود بکنه، این تا کجا میتونه این موقعیت متفوق خودش رو فعلا متفوق خودش رو حفظ بکنه؟ امریست که وقتی که دعوا افتاد تو کانون قدرت، مسئله نیست که ثابت باشه و یا مدت زمان طول بکنه.
بله، ما اینو میتونیم دو نوع ببینیم دیگه خانم وفا. یه نوعش مثل زمان پایان دوره رژیم گذشته است و یکی هم همین گونه که داریم الان صحبتش میکنیم. من فکر میکنم که تمام این تضادها و درگیریها در شرایط فعلی البته باید حتما بررسی بشه، حتما باید روش دقت بشه و بسیار از زوایا و از جهتهای مختلف دقیق دیده بشه، ولی یه مسئله مهم اینه که این تضادها، این اختلاف ها به نظر تا اونجایی که مردم، نیروهای آزادی خواه مسیر درستی رو انتخاب نکنند، در نهایت خیلی زیاد با هم اختلاف نخواهند داشت و به هنگام ریزش با هم همگون میشن.
سعی میفرماد نقش اصلی بر اصطلاح عهده ایفاش بر عهده نیروهای آزادی خواهید که مردم سالاری رو هدف قرار دادن و هدف از مبارزه به اصطلاح پا گرفتن و شکل گرفتن آزادی و استقرار آزادی رو میدونن و کار اینها این باید باشه که خب به استبداد که تو ذاتشه که بحران ایجاد کنه، در شکی نیست، اصلا استبداد ضد رشده. کار بسیار خطاب هم هست به اون بخشی از اصلاح طلبانی که به صرافت این افتادن که نقدی بکنن بر گذشته خود و بر عمل کرده خود، که کار یک فعال سیاسی، کار یک نفر انسانی که خود رو آزادی خواه و طرفدار دموکراسی و مردم سالاری میدونه اتخاذ شیوه سکوت نیست. این سکوت بدتر از هر نوع عمل کرده در درون خود همون نظامه. چرا؟ به خاطر این که یکی شخص آزادی خواه وظیفه‌ش این است که اول از این بحران‌ها رو نذاره شکل بگیره، دوماً اینها رو به موقع افشا کنه، چگونگی ایجاد این بحران‌ها رو و علل ایجاد این بحران‌ها رو و ناتوانی رژیم در اصطلاح حل مسائل رو، بلکه تواناییش تو گیومه در ایجاد مسئله رو برای مردم مشخص کنه تا بتونه این توان، این به اصطلاح یک چشم بصیرت ملت رو به ضعف کامل رژیم حاکم بر خودش به اصطلاح باز کنه تا به اصطلاح اعتماد به نفسی به پیدا بکنه، بتونن پیشتاز بشن در ایجاد حرکت و جنبشی که اینو مثل عصای موریان خورده بذاره کنار این به اصطلاح نظام رو، در این که به اصطلاح حالا چه نیروی آزادی خواه هست چه نیروی نیست و چی رو باید ملاک قرار داد. به نظر من این شعر میگدلی هست، میگه خدمت دیرین ما بین ورنه در آغاز عشق هر که را بینی دم از مهر و وفایی میزنن. عمل کرده که نشون بده کدام یک از گروه ها و دستجات و نیروهای سیاسی ماندگار و پایدار بودن رو اصل استقلال آزادی و رشد. این اصول ارکانهای مهم مردم سالاری رو بهش نه تنها اعتقاد عملی داشتن، رسا تئوریک داشتن، بلکه عملی هم داشتن و در هیچ کدوم از موضع گیریاشون، عمل کردهاشون نه تنها این اصول رو نقض نکردن بلکه برعکس نشون دادن با تحلیل با عمل به موقع که تمامی تصمیم گیری های این نظام درست عکس این اصول و ارکان مردم سالاریه. الان بریم توی همین به اصطلاح مسئله بحران اتمی که فردا این جلسه است و تصمیم میگیرن که آیا پرونده ایران رو به شورای امنیت ارجاع بدن یا ندن. شما نگاه میکنید که الان این آقای اسمش آقا محمدی عارف کنم،
آقا محمدی،
بله این آقا محمدی که سخنگوی شورای عالی امنیت به اصطلاح شورای امنیت ایرانه، این نظامه گفته که تو صحبتاش البته هم در تحبیب اومد و باز کرد و هم ترغیب و بعد تهدید و تهدیداش هم خنده داره، خودش هم خندهش نمیدونم میگیری یا نه از تهدیدایی که میکنه. به هر حال این میاد میگه چی؟ میگه که ما اول میاد بگه که اینا باید به عقلانیت سیاسی برگردن و منافع بلند مدت خودشون رو کشورهای اروپایی، سه کشور اروپایی در منطقه نفخیز خاورمیانه به اون فکر کنن. به صلاح مواظب باشید، نفت شما میخواد از ما بخری. حالا اینجا هم هیچ وقت نمیگه که بابا این ماییم، که دولتی که از ملتش مالیات نمیگیره و خودش وابسته به فروش نفته، چه نازق رشوهی میاد برای کشور اروپایی که اگر از ما نفت نخری بیچاره میشی، تو چه بیچاره میشی اگر ازت نفت نخره با این وابستگی بودجه 80% وابستگی بودجت به نفته. این چه نوع تهدیدیه که هر بچه‌ای به این خندش میگیره، به این حرفی که این میزنه. بعد میاد میگه که اگر هیچ کس حاضر نباشه این پرونده رو تا آخر کار همراهی کنه، ما حاضریم به تمام مراحل بعدیش هم فکر کردیم و بر سرش هم به اجماع رسیدیم. سر مسئله تحریم
تحریم بله،
یعنی تا اونجا رسیدیم، یعنی از قبل پیشاپیش دویده جلو گفته که به نتیجه صحبت آقای احمدی نژاد معلومه که تحریمه. با اون صحبتی که اونجا رفته بکنه تنها معجزه ای نکرد، بلکه برعکس اینا رو به اجماع رسوند که بذار بیفته رو خط تحریم. بعدش از یه طرف دیگه هم میگه که اگر اروپایی ها یک رفتار نامعقولی نشون بدن، حالا اینجا دیگه یه دفعه یاد ملت میکنه، حضور ملت ایران آنچنان محکم خواهد بود که کسی سابقه شو ندید.
بله.
بیشتر از همه میدونه که این ملت ایران نیست که میده تو به صلاح صحنه به نفع اینا چیز کنه، به صلاح برای سلاح اتمی سنگ به سینه بزنه و برای اینا شلوغ کنه. نه، اینا از تهدیداست که همینقدر زبانی میگن رو. متاسفانه واقعیت امر این است که اگر خطری ایجاد بشه، تحریم انجام بشه، مثل جریان دوره صدام میشه، شکست اصلی و فشار اصلی میفته رو دوش ملت ایران.
بله،
این هست که باید اینجا این هشدار است که یک فعال سیاسی باید به ملت بده که قبل از اینکه بشینی و نظارگر این باشی که این رژیم هی کنش بشه به معنایی که هی بحران بسازه، و فعالان سیاسی هم نگاه بکنن بینن این به کجا به جام زهر میکشونتش. نه، به جای اینکه این کارو بکنی باید بدونید این اگر که در این شکی هم نکنه ملت ایران که اینها همیشه به جام زهر این بحران ها رو خاتمه میدن، یعنی کفایتی، یعنی همین دیگه.
بله.
میتونن به نفع ملت ایران مسئله رو خط بکنن، اینقدر ایجاد مشکل میکنن و بحران پشت بحران ایجاد میکنن و به اصطلاح کشش میدن تا عاقبت با جام زهر با دادن چندین امتیاز که به ضرر منافع و حقوق ملت ایران هست مسئله رو خاتمه میدن. کار فعال سیاسی تو اتخاذ استراتژی سکوت نیست، بلکه تاکتیکش و استراتژیش باید شفاف و روشن باشه در بیان عواقب این بحران هایی که این نظام درست میکنه و اینکه عاقبت دود این نوع تحریم ها تو چشم ملت ایران میره و عاقبت شمایید که بعد مثل بچه های عراق سالانه باید دچار سوء تغذیه بشید، 500,000 از بچه های ایران از بی غذایی بمیرند و دلتونم خوش بشه رو چاهای نفت نشستید.
بله،
ولی تلف دارید میشید از گرسنگی. آخر کارم ته جریان رو اینجوری بشه که یه کشوری بیاد بود جاوز که حالا البته امکان نیست دا. یعنی امکانی با واقعیت نگر بود و دید با موقعیت که الان گرفتاریه که آقای بوش رو داره تو میزان سقوط میزان محبوبیتش و ناتوانیایی که در افغانستان عراق به وجود اومده، حتی قیمت بهای نفت و اینام که بالا رفته، بهای نفتم که بالا رفته، اینها امکان پذیر نیست این نقشه حمله به ایران. ولی به هر حال اگر دست این رژیم رو باز بذارید و حرکتی انجام ندید به موقع و فعالان سیاسیش این مدار بسته ها رو نذارن بذارن ایجاد بشه، این عاقبت از اون بدترش هم خواهد شد و روی خوش این ملت ایران است که نخواهد.
البته خانم وفایی هم باید اشاره کرد که اگر هممیهنان ما بخوان بی تفاوت بمونن، من متوجه اهمیتی که شما و تأکیدی که روی نقش فعالان سیاسی میکنین هستم، اما در ضمن این هم نباید فراموش کنیم که هممیهنان ما اگر بخوان بی تفاوت بنشینن هر اتفاقی میتونه بیفته، فقط بخوایم نظاره‌گر جریانات باشه.
بله اصلا مسئولیت اصلی بر دوش ملت ایرانه. یه فعال سیاسی آزادی خواه اصلا محل اجتماعی عملش باید جنبش مردم ایران باشه.
بله
بله شکی نیست بله. مسئولیت اصلی در بر روی دوش تک تک آحاد ملت ایرانه.
بله
یک ملتی نخواد مثلا راه آزادی رو در عمل پیش بگیره و مستحصل بشینه و دست رو دست رو مثلا بذاره و بشینه و تکون نخوره، فعال سیاسیش خودش هم به کشه نمیتونه در این ملت ایجاد حرکتی بکنه.
بله
کار فعال سیاسی فقط دادن انذاره، کار دیگه نیست. به جای ملت که نمیتونه عمل کنه که.
البته بعضی مواقعا بد نیست که مثلا لطف کنن و ساکت باشن، مثل برخی از این عزیزان اصلاح طلب ما. من نظرم این است که گاهی اوقات آدم ساکت بشه شاید بهتر باشه تا بیاد کارهای خراب کاری بکنه. اما من غیر از اونها یک بخشی از دوستان ما هستن در داخل کشور و خارج کشور که در حاکمیت هم نیستن، ولی هنوزم به نظر میاد که متوجه این واقعیت نیستن که تا ابد نمیشه یه پا رو هی گذاشت تو درون محدوده رژیم هی آورد بیرون و این ابهامی که ایجاد میشه کمک میکنه به همون مدار بسته‌ای که شما اشاره کردین، شما و آقای یوسف زاده، که رژیم سعی میکنه هی ایجاد بکنه و یکی از وظایف اصلی مثلا طرفداران آزادی و استقلال باید این باشد که نظر اون مدار بسته ایجاد بشه، برای اینکه اون فرایند انحلال و رشد تضاد در کانون قدرت تشریع بشه و تشدید بشه. متاسفانه این هم به نظر میاد که بخشی از نیروهای سیاسی پرسابقه ما هم حتی کم بهش توجه میکنه.
ببینید آقای عبداللهی، شما خودتون بهتر از من میدونید که یعنی چون من نظریه شما رو میشناسم، شیوه رفتاری عملی شما رو میشناسم، بر اساس همون آیه فبشر که همه سخنها رو گوش بکن، بهترین رو انتخاب بکن و به اصطلاح عمل بش کن، نه به اصطلاح معتقد به آزادی میتونه جلو دهن کسی رو بگیره، نه میتونه بگه نق بزن یا نزن، اشتباه بگو یا نگو. مثلا این کار رو ما نمیتونیم بکنیم.
بله پیشنهاده.
نه پیشنهاد دوستان برادرانه بود.
بعد برداشت سرسا بعد چیز نکردم.
برادر بزرگ برادر بزرگ میتونه پیشنهاد بده.
بله بله بله، ولی یه مسئله من به این جور نگاه میکنم. ببینید تجربه فیزیکی، تجربه اصلا در همین است که قابل اصلاحه. انسان تجربه میکنه، میبینه روشی رو رفت اشتباه، خب اول ادسا تصحیح میکنه دیگه، تجربه میکنه که این رو در اینجا این روشی که رفتم غلط بود، راهی که رفتم غلط بود، بر میکردم راه صحیح انتخاب میکنم.
بله.
ولی همیشه در میون قولها و نظریه هایی که به صلاح به شکل همه قولها که در اختیار انسان قرار میگیره رو در نظر بگیرید که هست، میگه شعر، من شعر باز اونقا گویایی خیلی بیشتری داره تا یه ساعت بحث و چیز. میگه سعدی که نگویند از سر بازی چه حرفی، کزان پندی نگیرد صاحب هوش، وگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانند آیدش بازی چه در گوش. این دانایی یا نادانی به اصطلاح گروه های سیاسی و افراد، تک تک افراد، که باعث میشه از تجربه پند بگیرن یا نگیرن. هر حال این اگر نادانی باشه انشالله باید در پروسه بسازیست در آزادی تا از جهل تبدیل به دانایی بشه. ولی این رو باید بدونه اون نادان، حالا هر کس باشه، تاوان تغافل رو خودش میده. یعنی خودش هم جز کسانیست به از این که میونه در این وقتی آتیش گرفته رو خوش با هم میسوزن، ولی حتما میسوزه خودش هم. به صلاح بزرگترین ضربه ها رو خودشون خواهند دید از به صلاح اشتباهات تاکتیکی و استراتژیک. بنابراین ما به عنوان به صلاح من مثلا شخص خودم یا گروه خاص خودم نمیگم، هر معتقدی به مردم سالاری و آزادی یک وظیفه داره، اونم باز به با شعر از سعدی میگم، میگه گرچه هر مثلا هر چه گرچه دانی که نشنوند بگو، هر چه دانی به اصطلاح، حالا اومد اول تو ذهنم الان رفت
سن دیگه خانم،
هر چی که میخوای که بگو که پند بگیرم.
بله باشه، من میگم اشکال سن دیگه، آدم گاهی اوقات یادش میاد.
نه همچه سن من زیره، به خاطر یادم اومد زود پاشد که خیره سر بینی به دو پای افتاده اندر بند، دست بر دست میزند که دریغ نشنیدم حدیث دانشمند.
بله
مسئله سر همین است که عاقبت این خطاب به اصلاح طلبان، اون بخششون که واقعا با نیت و گمان، به اصطلاح گمانم که خودش ضد چیزه، به اصطلاح علمه، باید به اصطلاح وظیفه من بودن که این گمان رو تبدیل بکنن به علم، ولی اگر اعتقاد داشتن که ممکنه این نظام اصلاح پذیر باشه، لااقل دیگه الان تجربه 8 سال پشت سر خود دارن دیگه.
بله
سکوت رو لطفا بذارن کنار، یاد بگیرن دست در دست دیگه نزنن که چرا نشنیدن، بشنون.
بله
حدیث رو که نه بابا، این نظام اصلاح پذیر نیست، این عمل کردش، این 8 سال از دست رفتن فرصتهای عزیز از دست یک نسلی نشون داده که به اصطلاح این نظام مرتب بر بحران، نظامی که مذهب، والا اون نویسنده کتاب موجز سوم هم گفت که من چیز نظامی که مسئله سازه خودش نمیتونه مسئله رو حل کنه.
بله
از کی میخوان درس بگیرن؟
خانم وفا، یا باز به قول شاعر که من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.
بله حالا به هر حال ما خود ما به اصطلاح هم مشتاقیم هم محتاج پند، ولی مسئله سر این است که این خیره سری در امور سیاسی فقط به ضرر خود انسان هم تموم نمیشه، ای کاش فقط به ضرر خود انسان تموم میشد.
ممکنه در کوتاه مدت تموم نشه، ولی در دراز مدت حتما تموم میشه. عرض میکنم ممکنه در کوتاه مدت برای خود آدم تموم نشه، ولی در دراز مدت حتما
دراز مدت میشه، و بدتر از اون در دراز مدت برای یک نسل های بیگناهی که به اصطلاح میسوزند پیش میاد. اگر یک کسی به اصطلاح تاب توان همچین مسئولیتی رو داره، بفرمان انجام بده.
خانم
این در اینکه این نظام بیکفایت، به اصطلاح این دولت یا حکومت حاکم بیکفایت در اینکه مسائل ایران رو چه در داخل چه در خارج به بدترین شکل ممکن خاتمه میدن و عاقبت چندین باج هم به قدرت های سیاسی میدن و پای قدرت های جدید رو هم باز، شما در مسئله میکنوس یادتون هست آقای این ولایتی به اروپا گفت به خاطری که پرونده میکنوس رو ببندن، گفت ما حاضر اون موقعی که ناوگان آمریکا در خلیج فارس بود، گفت توصیه میکنیم چرا شما جاتون جای ناوگان های اروپایی با آمریکا تعویض نشه.
بله.
برای که این پرونده رو خاتمه بدن و ببندن حاضر بود، دعوت میکرد علنن آقای ولایتی به عنوان وزیر امور خارجه این نظام که ناوگان‌های نظامی اروپایی رو دعوت میکرد به خلیج فارس. الان هم این تحت عنوان که آقای لاریجانی گفته ما طرف‌های مذاکرمون رو گسترش میدیم، چین و روسیه هم اضافه بشه، این برای اینکه این پرونده این ارجاع نشه به شورای به امنیت، شورای امنیت حاضر دخالت که خودش میدونه دخالت دیگه، دخالت چین و روسیه رو هم به داخل ایران واکنه.
بله
میان نظارگر بشن اینا، یه دو تا اضافه بر اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بفهم در درون ایران نظارت بکنن. ارضا تازه آقا خیال میکنه معجزه کرده، تخم دو ذره گذاشته آقای احمدی نژاد، پیشنهاد کرده شرکت‌های خصوصی و دولتی بفرمان در درون ایران نظارت کنن و به اصطلاح در غنی‌سازی اورانیوم شریک بشن. خیلی ممنون واقعا، چون به هر حال دارن ملتی مملکت ایران میذارن.
یه بعده ارزان فروشی هم دادن ایشون.
بله حالا از یه من نمیدونم این مثلا میگن چین طرفدار ماست و اینا، مثلا چیز چه ما مقایسه وجود، من این چین یک میلیارد و به اصطلاح 1.3 میلیارد نفر جمعیت داره، 700 میلیون نفر نیروی کار داره، رشد به اصطلاح هر ساله 9.4% رشد داشته، الان داره میشه رقیب تجاری بزرگ آمریکا. از میزان کسب بودجه آمریکا رو نگاه بکنید در مقایسه با میزان تولید به اصطلاح نسبت به چین، همین آمریکا 62 میلیارد دلار میگن کسب تجارت چیزی داشت. حالا شما داری چی کار میکنی؟ داری یه رقیب دیگری که داره جلوی آمریکا بلند میشه در مسائل به اصطلاح الکترونیکی، اینا روی دست اونجا بلند شده، روی دست آمریکا بلند شده و اینا وحشتشون گرفته. الان یه اقتصاددان آلمانی بود، من جدیدن کتابش رو می‌خوندم در مورد همین اقتصاد چین، میگفت که در دو تا صحنه داره آمریکا رو چین شکست میده، تولید با دستمزد کم و صنعتی به اصطلاح تکنولوژی بالایی که با پیچیدگی های قبل داره برابری میکنه.
یه
همچین قول قدرتی داره درست میشه، شما میگه حالا شما بفرمایید. آمریکا که هست به عنوان آژانس، حالا شما بفرمایید نظاره گر بشه. این همون دعوتی که آقای ولایتی کرد از اروپا که شما ناوگان تو بیاره کنار ناوگان آمریکا. میگه جایگزین، این جایگزین میشه، اونم دعوت میکنی علنا بفرما بیا دو ایران بکنی دورش پر از ناوگان های نظامی، علقی آتش دور ایران درست میکنی. اینا بغیر از اینکه منافع ایران و حقوق ایران و همه حقوق نسل های آینده ایران رو برباد بدن، چیزی به نظر بیکفایتی معنی دیگه نداره، همینه انجام میدن.
خیلی ممنون خانم وفا از اینکه مجدداً در این گفتگو شرکت کردید و وقتی به ما دادید و بعد این گفتگو رو ایشالا در جلسات بعد دنبال کنید.
با کمال میل، خیلی ممنون که این فرصت رو شما در اختیار من قرار دارید. امیدوارم که شما و شنوندگان محترم از حوصلتون متشکر و ممنون هستم.
خیلی سپاسگزارم. منم با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
خانم وفا، منم از شما سپاسگزارم و شب بخیر میگم به شما. امیدوارم که دوباره هرچه زودتر باز با شما به گفتگو بشید.
خیلی ممنون، روز شما بخیر.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ژاله وفا در رابطه با تحولات حاکمیت در ایران توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، شما را به خدا می‌سپارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.